الحمد لله رب العالمين. خب تا کنون ما دو مقوله از مقولات مهم عرضی رو مورد بحث قرار دادیم، یکی بحث کم و دیگری بحث کی. خب حالا میمونه هفت عرض باقی مونده از مقولات عرضیه که اینا رو میگن اعراض نسبیه، چون در همه اینها نسبت مطرح هست. حالا اولین از این اعراض نسبیه که از جهت بحث نسبت تو رأس اونها قرار داره خود مقوله اضافه است. حالا تو مقوله اضافه ایشون بحث رو به شکل بحث مطرح کرده و مجموعاً ذیل پنج بحث مطالبی رو در ارتباط با مقوله اضافه آورده. بحث اولشون مال همه اعراض نسبی است، اختصاص به اضافه نداره، از جمله اونها این بحث اضافه هم هست. خب این بحث اول که مال همه اعراض نسبی است اینی که اعراض نسبی با نسبتی که موجود در اونهاست چه وضعیتی داره، آیا خود اون نسبت اعراض نسبیه هست یا اعراض نسبیه یه چیزای دیگری هستش که مشتمل بر نسبت هم هستن، یا بستر وجود یافتن اونها نسبته، نسبت باید باشه تا این اعراض نسبیه شکل بگیره، ولی اعراض نسبیه خود اون نسبت نیستن. این دو تا نگاه در میان حکما مطرح هست. یه نگاه اینه که اعراض نسبیه همون نسبت موجود در شی هست، نسبت موجود در شی هست. اگه این حرف رو بزنیم یکی از لوازمش این خواهد شد که ما باید حرف شیخ اشراق و صاحب بصار نصیریه رو ابن سهران صابی رو قبول کنیم که خود نسبت رو جزء مقوله بگیریم و اینها بشه انواع این نسبت، مثلا خود اضافه، متاع، عین، وزن و امثال اینها، اینها بشن در واقع انواع مقوله نسبت و خود نسبت بشه یک مقوله. حالا این حرف آیا حرف درستی هستش یا حرف درست نیست؟ علامه طباطبایی تقریبا دو تا اشکال به این طرح میگیره. یک اشکال اینه که نسبت وجود رابطه، یعنی وجود فی غیره است و ما در مباحث رابط و مستقل خوندیم که وجود فی غیره دارای ماهیت نیست، بنابر فرمایش های اولیه ای که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو این بحث تر کرده دارای ماهیت نیستش. خب خود نسبت که وجود رابط است و فی غیره و دارای ماهیت نیست، دیگه نمیتونه اعراض نسبیهی باشه که همه اینا مقولات هستن، یعنی اجناس عالیه هستن و ماهیت هستن، ما یقال و فی جواب ماهو هستن. خود نسبت که وجود فی غیر هستش ماهیت نداره، لذا نمیشود او رو موضوع قرار داد، نمیشه محمول قرار داد، در حالی که ما تو تعریف ماهیت گفتیم ماهیت اینی که در جواب ماهو قرار بگیره، یعنی مقول در جواب ماهو بشه، محمول واقع بشه، بتونه موضوع واقع بشه. خب این یک بیان از علامه که اعراض نسبیه نمیتونه خود اون نسبته باشه. نقد دیگری که علامه میکنه این استش که اگر ما خود نسبت رو بخوایم در واقع به عنوان مقوله حساب بکنیم، خود نسبت رو اگه این حرف رو بخوایم بزنیم، در مواردی باید قائل بشیم که در یک شی، یعنی در یک شی به عنوان عرض، دو تا ماهیت، سه تا ماهیت یا چند تا ماهیت وجود داره. چرا؟ چون بعضی از موارد ما داریم که دو تا اضافه، دو تا نسبت توش هست، مثل خود مقوله اضافه. مقوله اضافه هم در ادامه خواهیم خوند که نسبت متکرر است، این دو تا نسبت به همراه هم متلازم هم دیگر در اضافه است. خب اگر ما خود اون نسبت رو جزء مقوله عرض بگیریم، اون وقت لازمش اینه که در چنین بستری دو تا ماهیت شکل بگیره، یا در برخی از موارد سه تا، مثل کجا؟ مثل مقوله وضع. در مقوله وضع نسبت‌های فراوانی وجود داره که حداقلش مثلا می‌بینید که سه تا هست، مثلا فرض کنید که یک جزء رو با جزء دیگر نسبت میدید، یک جزء رو با کل نسبت میدید و کل رو با اشیای بیرون نسبت میدید. این حداقل نسبت هایی است که در مقوله وزن وجود داره. اگر بخواید اجزای درونیش رو همش حساب بکنید، اجزای درونی هر یک به دیگری یک نسبتی داره، همینجور به کل نسبتی داره، همینجور به اشیای بیرونی هم که میتونه چیزای متعدد باشه نسبت داشته باشه. پس در مقوله وزن 3 نسبت، 4 نسبت، 5 نسبت، 10 نسبت وجود داره. اگه ما میخواییم دیگه 10 تا ماهیت وجود داره، طبیعتا این حرف رو نمیخواییم بسن. بنابراین این دیدگاه که اعراض نسبیه همشون برمیگرده به همون نسبت موجود در اونا و اون مقوله هست و بقیه میشه انواعش، این مورد قبول و پذیرش نیستش. پس با چی بگیم؟ نظر دیگه رو باید بگیم. باید بگیم اعراض نسبیه عبارتند از هیئت‌های حاصله از نسبت ویژه‌ای که اونجا وجود داره. یعنی یک نسبتی هست مثلا بین شی و مکانش، یک نسبتی هست بین شی و زمانش، یک نسبتی هست بین شی مثلا با اجزای درونی و چیزای بیرونیش. خب از نوع نسبت‌هایی که در اونجا هست یک هیئتی حاصل میشه، یه چیز دیگه است، یه هیئتی حاصل میشه که ما به اون هیئت حاصله میگیم عرض نسبی، که مجموعا میشن اعراض نسبیه. و حکما این قول رو تقویت کردن و وقتی اینا رو به استقرا دنبالش رو گرفتن، دیدن 7 نوع از هیئات پیدا میشن که به خاطر نوع نسبتی که درش وجود داره چنین هیئتی پدید آمده، که اینا رو میگیم اعراض نسبیه. شده 7 مقوله، 2 تا مقوله اعراضی دیگر داشتیم میشه 9 تا، 1 مقوله جوهر داشتیم میشه 10 تا. این نکته و بحث اولی است که علامه تعریف کنه. ببینید الفصل السادس عشر فی الاضافه و فیه ابحاث، در مقوله اضافه و چند تا بحث توش هست، منتها بحث اول اختصاص به اضافه نداره، مال همه اعراض نسبیه هست. قد عرفتم از کتاب ما صفحه 89 فصل اول از همین مرحله، قد عرفتم ان سبع من المقولات اعراض نسبیه، 7 تا از این مقوله ها اعراض نسبی هستن. اونا چی هن؟ وحیل اضافه و العین و المتا و الوز و الجده و انیفعل و انینفعل. الان هم به ترتیب ما همینا رو به ترتیب تا آخر مرحله بحث خواهیم کرد که الان رجوع به اضافه بحث میکنم. بالا و معنا نسبیته ها انها، این که شما میدید اینا اعراض نسبی هستن منظور چیه؟ این رو باید دقت بکنیم، جوری معنا نشه که خود اعراض رو به اون نسبت برگردونه، چون این قول مرجوعه، ما قبولش نمی کنیم. این اعراض هیئاتی است که از نسبت‌های موجود پدید میاد. پس اگر ما این اعراض رو میگیم اعراض نسبی، نه یعنی هویت اصلی اونها رو نسبت تشکیل میده، این همون قولی هستش که اعراض نسبی رو میخواد به نسبت برگردونه، که تقریبا تعداد مقولات میشه 4 تا یا 5 تا به دیدگاه شیخ اشراح که حرکت را اضافه می کنه. و معنا نسبیتها انها حیات قائمت به موضوعاتها من نسب موجودت فیها. معنای نسبی بودن این اعراض اینه که این اعراض حیاتی هن، که این حیات قائم به موضوعاتشون میشن از نایه نسبتهایی که موجود هستش در این موضوعات. بخواد پس معنای نسبیتش نه این هستش که خودشون هویت نسبی دارن، اصلا در درونشون هویت اصلیشون رو نسبت تشکیل میده، به نسبت برمیگردن، نه، اینا هیئت‌هایی هستن که برای موضوعاتشون ثابت میشن به خاطر نسبتی که توی موضوعشون موجوده. و معنا نسبیتها انها هیئات قائمت به موضوعاتها من نسب موجودت فیها، لا انها ذه المقولات این و تلک النسب الوجودیه، نه اینکه این مقوله ها این خود اون نسبت های وجودی باشن که تو موضوعاتشون هستن. اگر این حرف رو کسی بزنه، یکی از نتایجش این خواهد شد که ما تعداد مقولات رو باید متحول بکنیم، باید 4 تا یا 5 تا در نظر بگیریم، مقوله اصلی ما میشه نسبت، ما میشن انواعش. این همون مثلا فرض کنیم که جوهر، یا فرض کنیم که اگر عارض بر عرضی بشن، یا هر چیزی که در نظر میگیریم به عنوان موضوعشون، که بیشتر همون فضای جوهر. خب چرا شما میگید که این تعبیر دوم رو نباید بگیم؟ 2 تا اشکال علامه طباطبایی به تحلیل دوم میگیره و ذالکه، این اشکال اول، و ذالکه انکه عرفت فی بحث الوجود رابط. پس در اول مرحله دوم یعنی بحث وجود رابط مستقل، و ذالکه انکه عرفت فی بحث الوجود رابط و المستقل ان النسبت رابط موجود فی غیره. نسبت وجود فی غیره داره، موجود فی غیره هستش، رابطه، لا استقلال له اصلا، هیچ گونه استقلالی نداره، و چون هیچ استقلالی نداره نمیتونه موضوع قرار بگیره، نمیتونه محمول قرار بگیره. لا استقلال له اصلا، لا یهمل على شیء ولا یهمل علیه شیئان، نه بر چیزی حمل میشه و نه چیزی بر او حمل میشه. نتیجه این فرایند این هستش که بس ماهیت نداره، یا اصلا خودش ماهیت نیستش، یا ماهیت نداره، فلا ماهیت له، پس ماهیتی برای این وجود فی غیره وجود نداره. چرا؟ چون اصلا در تعریف ماهیت میگن ما یقال فی جواب ماهو، یعنی محمول باید واقع بشه، لان الماهیت ما یقال علی الشیء فی جواب ماهو. از سوی دیگر والمقولات ماهیاتان جنسیه، در حالی که مقوله ها همشون ماهیت های جنسی هستن. حتی اگه شما بخواید این مقولات رو برگردونید به یک مقوله که نسبت باشه، ولی این نسبت رو جزو مقوله ها قرار بدید، خب اینم با چی باشه؟ ماهیت جنسی است، باید فی جواب ماهو قرار بگیره، مقول بشه، در حالی که نمیتونه بشه. ولی مقولات ماهیات جنسی، در حالی که مقوله ها مثلا شما میگید 4 تا مقوله دارید، یکی میگه 5 تا، ولی بالاخره مقوله اون ماهیت های جنسی هم. فلا تکون و نسبت و مقولت هم، پس نسبت نمیتونه مقوله باشه. این تصریح کرده به همون نتیجه که عرض کردم، چون کسی بگه اعراض نسبی به نسبت برمیگرده، معناش اینه که نسبت مقوله است. و این تیکه مهمه ها، این اون توضیحی که دادیم مستندش اینجاست، اگه نمیگفتم ما حرف میزدیم، ولی ایشون الان اینجا داره. فلا تکون و نسبت و مقوله می‌فرماد، پس بنابراین خود نسبت مقوله نیستش که اونها بشن انواش، ولا داخلتن تحت مقولتن، حتی به عنوان جزء درون ماهوی هم به حساب نمیاد. البته ولا داخلتن تحت مقولتن که داره میگه، یعنی هویت ماهوی نداره که داخل در یک مقوله باشه. این جمله اخیر معنا نداره ها، میدونی چرا؟ چون اصلا مقوله اونی هستش که چی باشه؟ بسیط باشه، هیچ جزء ماهوی اصلا نداره که شما بخواید بگید نسبت جزءش باشه، جزءش باشه. بله اگر میگفت ولا داخلتن تحت ماهیتن خوب بود، یعنی نسبت داخل در هیچ ماهیتی نیستش، این خوبه. ولی میگه داخل تحت مقوله نیستش، مقوله جنس الاجناس، خودش بسیط اصلا اجزا نداره، جنس و فصل نداره تا بخواد یه چیزی جزءش باشه، یعنی بسترش فراهم نیست تا نسبت. یعنی ممکنه کسی بگه نسبت مفهوم ماهوی هست، ولی مقولاتشون بسیط هستن، این در درونشون نمیتونه قرار بگیره. بله؟ بله؟ همین اگر همینجوری هست کردن، یعنی به این معنی که در درون یک سری ماهیت هایی رو که در درون یک سری ماهیت هایی قرار بگیره و به عنوان اجزای اون ماهیت باشه، به این معنی بخواد در نظر گرفته بشه، صحیح میشه. پس فلا تکون نسبت و مقولت، نه نسبت خودش مقوله است، نه داخل تحت یک مقوله است، به معنای اگر جزء مقوله بگیریم که معنا نداره، طبیعتاً باید اینجوری باشه، این داخل در ماهیت هایی نیستش که در نهایت بخواد زیر مجموعه مقوله ها قرار بگیره، به این معنا نمیتونه قرار بگیره. این در هر صورت اصلا نسبت همون وجود فی غیره هستش، ماهیت نداره، نمیتونه خودش مقوله باشه، نمیتونه اجزاء ماهیات باشه، اصلا مفهوم ماهوی نیستش نسبت. خب این یک اشکال و هم اشکال دیگر. الا ان نسبت، البته این که میگه مفاهیم ماهوی نیستش، الان ما نباید بگیم پس معلوم میشه معقول ثانی فلسفی هستا، نباید بلافاصله به اونجا برسیم، چون اینجا الان میخوایم بگیم نسبت خود اون وجوده است، یک نوعی از وجوده که همون وجود فی غیره باشه. بله در دیدگاه نهایی ملا صدرا که وجود فی غیره رو از وجود بودن تهی میکنه، خیلی مشابه معقول ثانی فلسفی میشه، اونجا باید بحثایی رو پیاده کرد. الا ان نسبت، اون اشکال اول و اما اشکال دوم. الا ان نسبت فی بعض هذه المقولات متکررت متکثره، مضاف بر این که نسبت در بعضی از این مقوله ها متکرر و متکثره، حداقل دو تا، مثلا تو اضافه دو تا نسبت موجوده، دو تا نسبت متلازم،
دو تا نسبت موجوده، در وزن سه تا نسبت، بیش از سه وزن بیش از سه نسبت موجوده. آیا شما میخواد بگی که در اون موارد چندین ماهیت متحققه؟ طبیعتا این حرف رو نمیشه زد. الا ان النسبت فی بعض هذه المقولات متکررتان متکثرتان ولا معنا لتکرر الماهیت، که ماهیت های متکرر اونجا موجود باشه. مثل چی؟ که مقولت الاضافه التي یجب فیها تکرر النسبه، مثل مقوله اضافه که الان بحث ما هم داره شد. در مقوله اضافه ما تکرر نسبت داریم. آیا میگید دو تا ماهیت اینجا هست؟ حالا این مثال بود برای جایی که دو تا نسبت هست. مثال بزنیم برای جایی که بیش از دو تا نسبت باشه. میفهمید؟ و مقولت الوزن التي فيها نسبت بعض اجزاء الشيء الى بعض و نسبت المجموع الى الخارج. حالا و مثل مقوله وزن که نسبت بعض از اشیا هست، بعض از اجزای شی هست با بعض، این یک. دو، نسبت بعض از اجزا هست به کل، که اینجا نگفته، و نسبت مجموع هست به خارج. حداقل چیزی که میتونیم در نظر بگیریم تو مقوله، یعنی تو بحث وزن، نسبت های بسیار متعددی، یعنی حداقل دو جزء هم داشته باشه چندین نسبت تولید میشه. نسبت این جزء به اون جزء، نسبت هر جزء به کل، نسبت هر جزء به خارج، نسبت مجموع به خارج. و مقوله وزن التي فيها، عبارت شما جوری دیگه دارم، التي فيها نسبت بعض اجزاء شیء الى بعض و نسبت المجموع الى الخارج. حالا و ربما قامت الان نسب کثیره جدا، و چه بسا که همین مقوله وزن بر نسبت های بسیاری بنشینه، این هیئت قائمه بر نسبت های بسیاری باشه. اونجا یه میخواد بگید که ماهیت های 10 تا 15 تا 20 تا ماهیت وجود داره، طبیعتا نمیشه. فتبینه، پس معلوم میشه ما باید برگردیم اون نظر اول رو بگیم. فتبینه ان المقوله النسبیه یه هیئت حاصله لشی من نسبت کذا و کذا قائمه به. مقوله نسبی یعنی عرض نسبی، مقوله نسبی هیئت حاصله برای یک شی هست به خاطر نسبتی که در اونجا وجود داره. من نسبت کذا و کذا، مثلا نسبت جسم با مکان، نسبت جسم با زمان و همینجور، از نسبت این گونه و این گونه، که این نسبت ها قائم به اون شی هست. پس نسبت های گونه های متعدد که قائم به اون شی هستش، از این نسبت ها هیئت حاصله ای به دست میاد. اون هیئت حاصله رو ما میگیم مقوله نسبی. این بحث اول راجع به تمام اعراض نسبی و مقولات نسبی هست.
چرا گفتن لا معنا لتکرر الماهیت؟
یعنی یک شی که نمیتونه چند تا ماهیت داشته باشه، درسته؟ یک شی نمیتونه ماهیت های متعدد و فراوان داشته باشه. اما مقوله اضافه یا به این سبت میخوام پیش برن،
نمیدونم اضافه که مقوله است یا خود نسبت مقوله.
خب از دو تا ماهیت اینجا هستش. یعنی در یک شی فرض کنید که ما چندین ماهیت باید داشته باشیم. ممکن شما بگید که اوکی شد چندین ماهیت داشته باشیم، ای بی نداره، بله اشکال همین بر همینه. منتها جوابی که به این بحث میشه داد این هستش که ما به نحو ضروری اونجا اینجا یک ماهیت داریم میبینیم. یعنی وقتی مقوله اضافه رو مشاهده میکنیم، وقتی مقوله عین رو مشاهده میکنیم، یک ماهیت میبینیم. توجه کرد؟ این مشاهده وجدانی یک ماهیت، تحلیل یک ماهیت به ما نشون میده که ما نباید نسبت رو ماهیت بگیریم. اگه نسبت رو ماهیت بگیریم، معنیش اینجا چند تا ماهیت وجود داره و این با وجدان ما مخالفه. من اینجوری توضیح میدم. ولی کسی میدونه چه اشکالی داره. ما چندین فرض کنید اینجا بگیم چندین ماهیت وجود داره، در هر وجودی هم مثلا یک، برای هر ماهیت هم یک وجود فی غیره لحاظ بکنیم. مانی. البحث ثانی، بحث اول و بحث دوم. فقط بحث ثانی بعد مرتبط میشه با خود مقوله اضافه. اولین نکته که در بحث دوم توضیح میده راجع به تعریف مقوله اضافه است. میگیم مقوله اضافه، چون که تازه گفتیم، هیئت حاصله از نسبت متکرره موجود در شیء. گاهی اوقات در شیء نسبت متکرره وجود داره. یه هیئتی از این جمع حاصل میشه که بهش میگیم مقوله اضافه. مثلا میبینیم شیء الف نسبت ویژه‌ای با شیء ب داره که همون شیء ب هم نسبت ویژه‌ای با شیء الفی داره که شیء الف به اون نسبت داشته، پیشتر به اون نسبت داشته.
و این دو تا نسبت با هم دیگر متلازمن، ذهنن و خارجن با هم متلازمن. این تلازم خیلی نکته مهمیه، چون ممکن است میگه خب شیء الف به ب نسبتی داره، بله ب هم از یک منظر دیگر، توجه کردید، هیچ ربطی به اون نسبت قبلی نداره. نه نه، بحث اضافه اگر میگیم نسبت متکرر هست، اون نسبت اولی که برقرار کردید قوامش به اون نسبت دوم هست، اینا متلازم هستن، وجودن و ذهنن با هم متلازم هستن. مثل چی؟ مثل مثالی که اینجا میزنه، مثال به اخوت میزنه. مثلا میبینید آقای الف داریم، آقای ب داریم. آقای الف نسبت اخوت داره با آقای ب، که این آقای ب هم نسبت اخوت داره با آقای الف، و این دو تا نسبت متلازم هم دیگه هستن، ذهنن و خارجن. هم به لحاظ ذهنی وقتی گفتید الف اخ ب هستش، یعنی ب هم اخ الف هستش، هم ذهنن و هم خارجن، هم به همین شکل از این اخوت در عالم واقع هم بینشون برقراره به نحو طرفینی. خب البته توجه رو داشته باشیم که در آخر بحثشون میگه، کاش همین اول بحث رو میگفتن، که در اضافه ممکنه طرفین متشابه باشه، ممکنه طرفین چی؟ مختلف باشه. مثلا در اینجا متشابه بود، یعنی نسبت اولی که وجود داره اخوت، نسبت بعدی که وجود داره بازم اخوته، ولی بعضی وقت اینجوری نیست، این یک نسبت بنوت، یک نسبت چیه؟ ابوت. ولی بنوت و ابوت این دو تا نسبتی هستن که مقوله اضافه رو شکل میدن. اینجا هیئت حاصل از نسبت بنوت و ابوت، اون رو ما میگیم مقوله اضافه. پس بنابراین حالا این نکته رو در آخر مباحثشون تعریف میکنن، این تعریف مقوله اضافه هست برای توضیحی که دادن. حالا اگر ما بخوایم نسبت رو با تعریفی کردیم، اضافه رو با تعریفی کردیم، با مطلق نسبت یک مقایسه ای بکنیم، باید بگیم مطلق نسبت در جایی هستش که ما یک وجود فی غیره، یعنی یک نسبتی داریم که متقوم به طرفین هست مطلقا، خواه نسبت دیگری به نحو لزومی اینجا باشه یا نسبت دیگری به نحو لزومی اینجا نباشه. این تعریف مطلق نسبته. ولی در اضافه نسبتی که وجود داره اخص از این مطلق نسبته. چرا؟ چون حتما در اضافه نسبتی وجود داره که یک نسبت دیگر هم لازمه او هسته، به نحو تلازم وجودی و ذهنی. خب اینا میخونیم، بحث آسونی یه قدر تجربه داریم. البحث الثانی ان الاضافه هیئه حاصله من نسبت شیء الى شیء آخر، خب منسوب الى شیء الاول المنسوب الیه. میفرماد اضافه هیئت حاصله، نه خود نسبت، هیئت حاصله از نسبت شیء است، شیء الف به شیء دیگر، یعنی ب، که اون شیء دیگر که ب باشه هم ضرورتاً تو همون فضای نسبت اولیه ها ضرورتاً منسوب هستش به شیء اول. اگه تو همینجا هم اکتفا می‌کردم بس تمام بود، ولی باز می‌فهمم شیء اولی که منسوب هستش به اون شیء قبلی. درسته؟ دقیقا چیزی از کلمه این المنصوب الیه نیاز نبود، اون شیء اول گفتیم، اون شیء اول منصوب به او بود دیگه. خب مثل چی؟ که هیئت الاضافه التي في الاخ، مثل هیئت اضافه ای که در اخ، یعنی در کسی که ما بهش میگیم برادر هست، این اخ یعنی زید. حالا فان فیها من گفتی دیگه، ما اول دیگه نگاه کنیم نسبت متکرر چی نشون داد؟ میگه هیئت حاصله از نسبت شیء به شیء دیگر، که اون شیء دیگر هم منصوب به شیء اول دیگه، تمام شد، دو تا نسبت شد دیگه. درسته؟ و این المنصوب الیه که میگه همون قبلیه دیگه، چیز جدیدی نیست. فان فیها نسبت الاخ، خب در این اضافه‌ای که در اخ هست، در این اضافه نسبت الاخ بالاخوه الی اخیه المنصوب الی هذا الاخ المنصوب الیه بالاخوه. فان فیها در این هیئت اضافه نسبت اخ هست. اگر اخ اینجا نمی آورد مثلا زید و عمرو اینا می کرد بهتر بود. درسته بعد از اینکه زید و عمرو اخوت پیدا کردن ما بیم میگیم اخ،
تو اونم میگیم اصل، درسته؟ حالا فإن فيها نسبة الأصل، یعنی در این هیئت اضافه نسبت الف است به اخوت، به کی؟ به ب که همون برادرش باشه، که اون ب هم منسوب هستش به اون اخی که اول در نظر گرفتیم، یعنی مثلا زید، درسته؟ اون اخی که اول در نظر گرفتیم که ایشون هم منسوب هستش به اون اخ اول که در نظر گرفتیم، که اون اخ اول هم تازه منسوب هستش به سوی او به اخوت، که چیزی کرده کار رو، درسته؟ زید نسبت دارد، نسبت اخوتی دارد با امر، که امر هم نسبت اخوتی داره با چی؟ با زید. تمام شد دیگه، نسبت متکرر تمام شد. حالا برای اینکه گم نشه این یک کسی دیگه نباشه، این زید دیگه ای نباشه، گفتن همون زیدی که نسبت اخوت داشت با این امر، نه کسی دیگه هست. اینطوری تاکید شده که ایده نره به طرف شخص دیگه. خب فإن فيها نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة. البته تو این گیرودار یه چیز اصلی فراموش شد، مگر اینکه این بالأخوة رو غیر المنسوب إليه نگیریم، غیر المنسوب إلى هذا الأخ بگیریم. توجه کردی چی شد؟ فإن فيها هیئت اضافه توش نسبت اخ هست، یعنی نسبت زید است به أخوة، به برادرش، که اون برادره هم منصوب هستش به این اخ بالاخوت. پس اون بالاخوت رو غیر این بگیریم که درست بشه. حالا بله، این الاخه که الان گفتیم هذا الاخ، این هم منصوب هستش به او بالاخوت، که بوده، منصوب بوده به او بالاخوت. آره، این بالاخوت رو غیر چی بگیریم؟ المنصوب الى هذا الاخ بگیریم، غیر اون بگیریم، نه غیر المنصوب الی بگیریم. این المنصوب الی به قرینه خط بالا توضیح دادیم که منظور اخوته. فن نسبت التي في مقوله الاضافه متکرره، پس نسبت، نسبتی که تو مقوله اضافه هستش چیه؟ متکرره هستش. و هو الفرق بین ما فيها من النسبه و بین مطلق النسبه، نسبتی که توی مقوله اضافه است با نسبتی که تو مقولات دیگر هستش فرقش همینه. در مقولات دیگر نسبت متکرره نیست، ولی تو اینجا نسبت چیه؟ متکرره هستش. خب مطلق نسبت معنیش چیه؟ مطلق نسبت یعنی یک وجود فی غیره ای که متقوم به طرفین هست، دیگه هیچی نمیگیم. خواه لازم داشته باشد وجود نسبت دیگری را کنار خودش، خواه لازم نداشته باشه وجود نسبت دیگر کنار خودش، این مطلق نسبته. ولی نسبتی که توی اضافه هستش حتماً نسبتی است متقوم به طرفین که در کنار یک نسبت دیگه‌ای باید باشه که متقوم به طرفین باشه. و نسبت التي في مقوله الاضافه متکرره، و هو الفرق بین ما فيها، بین اون چرا که در این مقوله اضافه است از نسبت و بین مطلق نسبت. فان وجود مطلق النسبه واحد قائم به طرفین مطلقا، وجود مطلق نسبت یکیه و قائم به طرفین مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ خواه نسبت دیگری اینجا ضرورتاً باید وجود داشته باشه یا ضرورتاً وجود نداشته باشه، به نحو ضروری لازم نباشه وجود داشته باشه. به خلاف الحال فی مقوله الاضافه، برخلاف وضعیت تو مقوله اضافه، نسبتی که تو مقوله اضافه هست چیزی است که قوام به طرفین دارد، ولی در همون لحظه باید یک نسبت دیگری که بازم متقوم به طرفین هست اینجا موجود باشه. فان النسبه فیها، نسبتی که تو مقوله اضافه هستش متکرره است. فإن النسبة فيها متكررة لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر، برای هر یک از این مضاف ها، منظور از مضاف ها مضاف مشهوری، یعنی هر یک از طرفین، برای هر یک از این طرفین نسبتی هست غیر از اونی که در دیگری هستش، الا اینکه این دو تا نسبت متلازم هم دیگر هستن، غیر انهما متلازمتان لا تنفکان فی ذهن ولا خارج، نه در ذهن و در خارج و نه در خارج منفک از هم دیگر نمی شوند. دقت بکنیم، نه اینکه ما یک نسبت رو از دو جهت نگاه می کنیم، بحث این نیست، دو تا نسبت اینجا موجوده و هر نسبتی متقوم به چیه؟ طرفین هست. فرق در واقع مطلق نسبت با نسبت موجود در مقوله اضافه همینه. ایشون میفرماد این چیزی که ما الان گفتیم که در صدد تعریف مقوله اضافه بودیم، مواظب باشید این تعریف حقیقی اینا نیستا. تازه اگر شرایط
عرفیت رو شرط عرفیت داشته باشه ما بهش میگیم رفت. بعد خودشون میفهمد اصلا شاید تعریفم نکنیم بهتر باشه. همین اسم مقوله اضافه رو بیاریم و دسته تو مثال بزنیم بهتر تو ذهن جا میفته. تا بخوایم که خودش رو توضیح بدیم ممکنه که بیشتر طرف گرفتار بشه. و ما اوردناه من تعریف الاضافه لیس به حد منطقی کما تقدمت الاشارت و الیه فی نظائره. اینا تعریف های حقیقی نیست. بل رسم انکان اعرف من المعرف. اگر اعرف از معرف باشه شرط اعرفیت داشته باشه رسم تازه به حساب میاد، نه اینکه تعریف حقیقی باشه. چون تعریف حقیقی اونی هستش که اجزای ماهوی شی رو بشکافه. ما که در اینجا حتی نسبت هم که میاریم مثل متکرر هیچ کدوم رفتی اصلا به ماهیت اون اضافه و امثال اینا نداره. و لعل المعقول من لفظ الاضافه، شاید همین لفظ اضافه رو بیاریم و بعد چند تا مثال بزنیم این بهتر فهمیده بشه. و لعل المعقول من لفظ الاضافه و همجورم هست ما خود اون تعریف اگه خالص بیاریم کسی نمی‌فهمه. تا یه مثال که زدیم تازه متوجه میشن که چی شده. مثلا اون مثال کار رو پیش برده. و لعل المعقول من لفظ الاضافه مشفعاً به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل مما اوردناه من الرف. شاید اون چیزی که از خود لفظ اضافه فهمیده میشه در حالی که همراه هستش به بعض ما له من الامثله، به برخی از مثال‌هایی که براش وجود داره، این آشناتر باشه پیش ذهن از اونطوری که ما از رسمی که آوردیم. فلا کثیر جدوا فی اطالت البحث عن قیوده نغزن و ابرامن. اشکالاتی که در این بحث مطرح هستش نسبت به متکرر چیه، اینا چه خصوصیاتی دارن، آیا و بحث‌های ریستری که در اینجا هست دیگه اونا رو نپردازیم بهتره. فلا کثیر جدوا فی اطالت البحث عن قیوده نغزن و ابرامن و کذا فی سایر ما اوردوه لها من التعاریف. حالا یه تعریف بود، تعاریف دیگه ای که میارن، حالا بگیم این تعریف بهتره. اون این بحثا دیگه چندان فایده ای نداره. آخرین بحثی که تو همین آخرین مطلبی که تو این بحث دوم داره مطرح میکنه تبیین دو اصطلاح از مضاف، مضاف حقیقی و مضاف مشهوری. خب ببینید مضاف یعنی اون چیزی که نسبت دارد، درسته؟ مضاف یعنی این چیزی که نسبت داره. اگر ما در معنای مضاف خوب دقت کنیم باید بگیم مضاف حقیقی خود اضافه است. یعنی خود اضافه است که نسبت دارد به الف، خود اضافه استش که نسبت دارد با ب. پس بنابراین خود مقوله اضافه مضاف حقیقیه. ولی چند به نحو عرفی و به نحو شایع خود اضافه رو مضاف نمیگن، بلکه یا طرف رو به تنهایی میگن مضاف، طرفین رو، هر یک از طرفین رو، مثلا طرف الف رو میگن این مضاف است، یعنی نسبت دارد به دیگری. خب در واقع این که نسبت نداره، اون مقوله اضافه هستش که نسبت دارد با دیگری فی غیره هستش و امثال اینها. خب گاهی از اوقات به خود اون طرف به تنهایی میگن مضاف، گاهی از اوقات با طرف با اون نسبتی که به همراهشه با هم دیگه میگن مضاف، ولی در هر صورت این استعمال استعمال حقیقی نیست. لذا بهش میگن مضاف مشهوری. مشهور وقتی مضاف میگن چنین برداشتی دارن. این چه برداشت دارن؟ یعنی میگن هر چیزی اگر بحث اخوت باشه مثلا به زید میگن مضاف، یا به زید به همراه نسبت اخوت میگن مضاف، در حالی که به چی باید بگن مضاف؟ خود اون اخوت رو باید بگن مضاف. خب ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد به نفس المقوله. چه بسا مضاف اطلاق میشه و خود مقوله اراده میشه از این لفظ مضاف و یسمى اندهان بالمضاف الحقیقی. این مضاف حقیقیه چون واقعا همون مقوله اضافه است که مضاف است به طرفین. و ربما یطلق و یراد به موضوع المقوله. چه بسا گفته میشه ولی منظور از مضاف موضوع این مقوله اضافه است. این یکی. و ربما یطلق و یراد به الموضوع و الارض جمیعا. و گاهی از اوقات هم مضاف میگن و منظور اون موضوع با این عرضه با هم دیگه رو میگن مضاف. خب در هر دو صورت اخیر مضاف مشهوریه و یسمى المضاف المشهوری. هر دو تا پس میشه سه تا شد. یکی خود اضافه رو میگن مضاف، یکی اون طرف رو میگن مضاف، یکی طرف رو به اضافه این مقوله اضافه میگن مضاف. توجه کردید؟
طرفین
قبلا داشتن مضافین. نه مضافین بخاطر طرفین رو در نظر
میگیرن. دو طرف رو بخوام
بگم ما دو طرف رو نگفتیم ها. طرف به اضافه مقوله اضافه‌ای که این وسط قرار داره
توجه کردید؟ حالا اون طرف رو با نسبتش میشه مضاف، این طرف با اون نسبتش میگیم چی؟ مضاف. پس میشه مضافین، ولی هر دو مضافین مشهوری
در ورود میشه.
بله
واسطه در ورود میشه دیگه.
حالا از چه رو در نظر گرفتیم؟ حقیقی نیست. و ربما یطلق و یراد به الموضوع و الارض جمعیان و یسمى، این دوتا این در این دو مورد و یسمى المضاف المشهوری، یعنی و یسمى کل واحد منهما المضاف المشهوری. فان چرا میگن مضاف مشهوری؟ داره توضیح میده چرا میگن مشهوری، چون عامه همینجوری میفهمن از مضاف. فان العامه ترى ان المضاف الى ال... چی داره ما شما دل اب یا اب خب اب بهتر کلن باید عبرو احترامان هم ترجیح بود. فإن العامته ترى أن المضاف إلى الأب مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة، میگن اونی که مضاف به ابه انسان متلبس به بنوت، ببینید انسان به اضافه بنوت رو بهش گفتن چی؟ در واقع مضاف، که مضاف به چی؟ مضاف به ابه. خب این مضاف مشهوریه. ولحال ان التعلق من الجانبین انما هو للاضافه نفسها بالحقیقه، تعلق اضافه مضاف شدن حقیقتا حتی به طرف الف به طرف ب مال خود اضافه هستش نه مال طرفینش. اینم بحث دوم. و بحث سوم، آیا مقوله اضافه در خارج موجود هست یا در خارج موجود نیست؟ ببینید ما یه وقتی در بحث اضافه اضافه های اعتباری داریم، خب اون رو کسی نمیخواد بگه تو خارج موجوده. مثلا مالکیت، اضافه مالکیت، اضافه زوجیت، اضافه مالکیت مختلفت الاطرافه، چون یکی مالک یکی چی مملوکه، مالکیت و مملوکیت. ولی اضافه زوجیت چیه؟ متشابهت الاطرافه، هم این زوجیت داره هم چی اون زوجیت داره، ولی همشون اضافه های اعتباریه. حالا اعتباری از کجا درست میشه اینو کار نداریم. اضافه اعتباری اینه چیه؟ ما اعتبار میکنیم چون این موجودی رو واقعی نیست. ولی الان اگه ما میگیم اضافه یک امر حقیقیه، به این جور اضافه ها توجه نداریم. ما به اضافه این که حقیقتا در خارج موجود باشه که مقوله ماهیت باشه، نه وجودی داره یک ماهیتی باشه، ماهیت حقیقی، به اون داریم اشاره میکنیم. خب طبیعتاً چون این یعنی بحثی که الان توضیح که از کردیم غیر از اون اعتباری ها، اینا موجود در خارج هستش. چرا میگید موجود در خارج هستش؟ چون قوای ادراکی ما او رو در خارج درک میکنه و منفعل میشه و چون این چیزی رو در ذهن خودش نقش میبنده و دست خود انسان هم نیست که تغییر و تحول درش ایجاد بکنه. همه اینا علائمی نیستش، اینا امر نفس العمدی و واقعی هستن. مثلا اگر ما میگیم آسمان عالیه، درسته، و زمین سافله، این علو و صفر یک امر حقیقیه. اینجوری که ما اعتبار کرده باشیم، چون اگه ما اعتبار کرده باشیم میتونیم برعکسش بکنیم. ما میتونیم اینجوری برعکس بکنیم، میتونیم بگیم زمین بالاتر از آسمانه، این کار نمیتونیم بکنیم. میتونیم بگیم تحت مثلا فرض کنیم فرش سقف این چیزی که در بالا هست نمیشه، دست ما نیستش این حرفا. یا ابوت و بنوت ما میتونیم تغییر بدیم، بگیم نه از این بعد این فرد ابن باشه اون اب باشه، دست ما نیستش که، اعتباری نیستش که. اینا یک امر نفس الامری واقعی هستش. پس هم ادراکات ما به لحاظ درک وقایع خارجی منفعل میشه از چیزایی رو که تعریف بحث ما برای صادقه، این مقوله اضافه برای صادقه. و ثانیا میبینیم مشمول تغییر و تحول های اعتباری به لحاظ معتبر نیستش. اینا همش حکایت میکند که مقوله اضافه واقعیت خارجی داره، در خارج موجوده. این یه بحثه. یه بحث اینه که حالا که در خارج موجود هستش به چه نحوی وجود داره، به چه کیفیتی باید بگیم که اینا تغییر بکنن. این دو تا سطر البحث و سالس ال اضافه موجودتون فی الخارج، مقوله اضافه تو خارج موجود. خب از کجا میگید؟ میگه ولحس و یعید و ظاله، یعنی قوای ادراکی ما این معنا رو تایید میکنه. خب حالا ایشون گفته ولحس یعید و ظاله، آیا واقعا حواس میتواند مقوله های اضافه رو درک بکنه یا مقوله های اضافه با هم مختلف و متغایر هستن برخی رو حس درک میکنه، برخی رو مثلا عقل درک میکنه، اینا جای مطالعه و کار داره. ولی در حساب این چی که اینجا حس مطرح شده، این قوای ادراکی ما. چرا؟ به خاطر این قوای ادراکی ما این معنا رو تایید میکنه. ما میبینیم در عالم واقع که نفس ما منفعل از واقع هستش، چیزهایی وجود داره که تعریف اضافه بر اونها صادقه، حد اضافه بر اونها صادقه. پس معلوم میشه که اضافه و مقوله اضافه در خارج از ما واقعیت داره. اونم اضافه بکنید اون نکته رو که تغییر و تحولات اعتباری ما هیچ تأثیری در اون نداره. ال اضافه تو موجودتون فی الخارج بل حسو یعید ذلک لوقوعه علی بل انواع من الاضافات الخارجیه التي لها آثار عینیه لا یرتاب فیها. چون که این حس ما لوقوعه علی انواع، اگر لوقوعه مثلا به حد اضافه جوری بتونیم بزنیم خیلی خوبه، یعنی حد اضافه بر بسیاری از اضافه‌های خارجی تطبیق میکنه، ولی به خاطر اینکه قبلا حد اضافه اینا نداره بزنید به همین حس، یعنی قوای ادراکی ما همین بهتره به لحاظ عبارت همین. لوقوعی چون حس ما و قوای ادراکی ما واقع میشه بر انواع از اضافه‌های خارجی که آثار عینی دارن اینها. لوقوعی علی انواع من الاضافات الخارجی التي لها آثار عینیه لا یرتاب فیها. و این قوه ادراکی ما، این حس ما، هیچ شکی در این اضافه های خارجی نداره. این در هر صورت در عالم خارج چیزهایی رو میابد که تعریف اضافه رو بر اونها صادق میبینه و اونها آثاری از خودشون به بار میارن. اینا همه علامت این استش، اینا واقعیت خارجی دارن. مثل چی؟ که اضافه الاب، اضافه الابن، اضافه ال، سفل، غرب، بود، غیر اینها. این رو اجازه ببینید دست ما هم نیستش اینا رو تغییر بدیم. ال و سفل رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، غرب و بود رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، اب و اب رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، اینا دست ما نیستش. خیلی خوب، پس این راجع به اصل وجود مقوله اضافه. اما بحث مهمتر اینه که اینا چجوری متحقق در خارج هستن. حالا که در خارج تحقق دارن، مقوله اضافه در خارج تحقق داره، چجوری متحققه؟ آیا به نحو محمول من زمینه در خارج متحققه؟ یعنی آیا به وجود منحاز در خارج موجوده؟ یا نه به نحو من صمیمه در خارج متحققه؟ یعنی که در واقع وجود منحاز نداره. خب این بحث خیلی خوبیه، این دوستان باید این بحث رو پیگیری بکنن. اساساً در نحوه تحقق اعراض تحلیلی، کل اعراض تحلیلی مثلا عدد چجوری در خارج موجوده، نحوه تحققش تو خارج چیه، اضافه نحوه تحققش تو خارج چیه، مهمترین مقولاتی که اعراض تحلیلی باید در اونجا پیاده بشه و دقت‌های خیلی خوبی در اونجا در واقع باید کرد، همین دو مقوله عدد و مقوله اضافه است. حالا ایشون در بحث عدد اصلا هیچ حرفی ندارن، ولی در مقوله اضافه اینجا یه خورده چند کلمه ای بحث مطرح کردن. حالا ما ان شاءالله فردا یه مقدار راجع به نحوه تعرضش بحث خواهیم کرد ان شاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام
علیکم.
خیلی خوب بحث رو دیگه جهت رابطه بین جوهر و عرض. آره، از جوانب متعدد این بحث مهمیه و این میتونه خلقهایی رو باز کنه که منجر شده به اینکه عدد و امثال عدد رو معقول ثانی بدونن. حکمای ما اینا رو معقول ثانی نمیدونن، با اینکه وجود منحاز براش قائل نیستن ولی معقول ثانی نیستن. این خیلی مهمه. اعراض تحلیلی خیلی نزدیک به معقول ثانی میشن ولی معقول ثانی نیستن. آره دیگه، میخواییم کاری بکنیم که هم اعراض تحلیلی و غیر تحلیلی تفکیک بشه، هم اعراض تحلیلی تفاوتش با معقول ثانی روشن بشه و طبیعتاً نحوه وجودش روشن بشه که ارتباطش با جوهر روشن بشه. حالا همین بحثش که میشه که از فردا چه مقدارش تعمیر کنیم.